درباره تب کریمه کنگو میخوام صحبت کنم با آقای دکتر بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در وزارت بهداشت، همچنین متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر امیری خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
سلام، بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی ممنونم آقای دکتر امیری. ما جسته و گریخته درباره تب کریمه کنگو در ذهنمون اطلاعاتی رو جمع کردیم.
من خواهی میکنم صداتون خیلی کمه.
خواهش میکنم من بلندتر صحبت میکنم، بهتر شد؟
بله.
عرض کردم که ما جسته گریخته درباره تب کریمه کنگو اطلاعاتی داریم، ولی اینکه شما به عنوان یک متخصص بفرمایید خب خیلی میتونه مرجع درستی باشه. بفرمایید که این بیماری چگونه بیماری است و عامل اصلیش چیه؟
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا در واقع به اختصار انگلیسی CCHF یه بیماری ویروسیه.
بله.
که ناقل اون در طبیعت یه نوع از کنه‌های سخت است به نام هیالوما.
بله.
راه های انتقال این بیماری یا از طریق گزش کنه مستقیما ویروس وارد بدن انسان میشه، یا از طریق گزش کنه به دام و آلوده شدن دام و بعد زف اون توسط انسان، در صورتی که پروتکل های بهداشتی رعایت نشه از طریق خون اون آب و ترشحات مایعات بدن دام آلوده میتونه به انسان انتقال پیدا کنه. مورد سوم هم انتقال از انسان به انسان هست، یعنی یک فردی مبتلا شده باشه.
بله.
که معمولا توی در واقع ستینگ بیمارستانی معمولا این اتفاق میفته اگر اون پروتکل های بهداشتی رعایت نشه و از طریق خون و ترشحات آلوده میتونه به انسان سالم انتقال بده.
پس در واقع کنه مخزن و ناقل اصلی بیماریه.
بله.
این بیماری
بله.
قابل پیشگیری و درمانه؟
بله. خدمت شما عرض کنم، من قبل از اینکه وارد این بحث بشم اگه اجازه بدید علائمشو بگم که مقداری مردم بیشتر بمونم.
بله حتما، جزء سوالات هم بود ولی می‌خواستم بدونم که اول خیالم راحت بشه که قابل پیشگیری و درمان هست.
ببین قطعا قابل پیشگیری هست. بله. و درمان هم تا حد زیادی در واقع مؤثر هست. حالا خدمت شما عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
علائم بالینش یه طیف وسیعی داره، از موارد بدون علامت تا موارد بسیار شدید با علائم تهدید کننده حیات.
بله.
میتونه در این بیماری به وجود بیاد. در فاز اولیه معمولا بعد از چند روز، حالا بین 5 روز تا 1 هفته بعد از اینی که اون ویروس وارد بدن انسان میشه، انسان دچار تب، لرز، سردرد، درد عضلانی، درد عضلات شکم و کمر، ایجی، حالا تهوع و استفراغ و پرخونی مخاط میشه. اگر توی این فاز فرد درمان نشه یا به سمت در واقع علائم تشدید شده بره، وارد فاز حاد بیماری میشه که فاز خونریزی دهنده است.
بله.
و معمولا انتظار داریم خونریزی های زیر پوستی، کبودی، خونریزی داخل ملتهبه چشم، خونریزی مخاطات، خونریزی از مجاری بدن و در نهایت درگیری چند ارگان بدن و مشکلاتی که میتونه فرد رو وارد شوک و خدای نکرده منجر به مرگ بشه ایجاد بکنه. معمولا این بیماری تو گروه سنی جوان و میانسال بیشتر دیده میشه. علت این است که نوع این بیماری الزاما یک ارتباطی داره با نوع مشاغلی که به نوعی با دام در ارتباط است.
درسته؟
یعنی مشاغلی مثل دام پروری، مثل قصابی، مثل کارگران کشتارگاه، مثل کشاورزان، روستاییان بیشتر در معرض ابتلا با این بیماری هستن. معمولا هر ساله از شروع فصل گرم، چون کنه ها فعالیتشون در طبیعت آغاز میشه، ما شاهد مواردی از ابتلا به این بیماری هستیم.
بله.
این بیماری توی دام مشکل زیاد خاصی ایجاد نمیکنه و حتی ممکنه علائم چندانی هم نداشته باشه. حتی اکثر ممکنه دام یک تب مختصر بکنه و بعد بدون عارضه بهبود پیدا میکنه. ولی اگر این دامی که آلوده شده است بدون رعایت پروتکل های بهداشتی توسط انسان زد بشه، بسیار میتونه خطرناک باشه برای انتقال اون.
بسیار خب، ما زمانمون خیلی محدوده، میخوام چند سوال رو مطرح کنم که هدفمند گفتگو رو به پایان برسونیم. آقای دکتر بفرمایید که ما باید از مراکزی گوشت خریداری کنیم و فرآورده های گوشتی که مطمئن باشیم، درسته؟
بله.
خب بعد بفرمایید که پرندگان هم در چرخه گردش ویروس میتونن خودشون عامل انتقال کنه باشن؟
بله.
یعنی حاملش باشن در واقع. بله.
عنوان در واقع انتقال مکانیکی کنه میتونن. بله. عمل بکنن، ولی پرنده ها حساس به این ویروس نیستن. یعنی پرنده یا ماکیان مثلا دام های دیگه نمیتونه در واقع باعث انتقال این بیماری به انسان بشه.
بسیار خب، در ایران چند نفر مبتلا شناسایی شدن آقای دکتر؟
ببین تا امروز آماری که ما داریم در از ابتدای سال تا امروز دارم عرض می‌کنم، 22 مورد ابتلا قطعی به این بیماری داشتیم و متاسفانه 2 مورد از این بیماران فوت کرد.
بسیار خوب، متاسفیم. آقای دکتر، این درسته که ما اگر فرورده گوشتی رو، حالا گوشت یا جگر رو، در داخل یخچال 24 ساعت بگذاریم و بعد با دستکش اون رو قطعه قطعه کنیم، یه جورایی میتونیم پیشگیری کنیم از این بیماری؟
بله. ببینید، حتما تو کشتارگاه سنتی داره این اتفاق میفته و ما بله. در تلاش هستیم که در کشتارگاه سنتی هم حتما این اتفاق بیفته. ببینید، گوشت حتما بعد از اینکه ذبح میشه باید به مدت لاشه گوشت به مدت 24 ساعت در فضای سرد 4 درجه سانتیگراد نگهداری بشه.
بله.
که چه اتفاقی بیفته؟ که جمود نشی بر گوشت مستتر بشه، باعث بشه که گلیکولیز ایجاد بشه، گلیکولیز باعث میشه پی اچ یا اسیدیتی گوشت پایین بیاد و این اسیدیتی گوشت میتونه ویروس رو از بین ببره. پس ما توصیه‌مون به عموم مردم اینه، اولا گوشت رو از مراکز مجازی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی هست تهیه کنن. اگر هم گوشت رو میخوان ذبح، در واقع دامی رو میخوان ذبح کنن برای نزولات یا هرچی، حتما این رو در کشتارگاه ذبح بکنن، به هیچ وجه در منزل معابر عمومی این کار رو انجام ندن، به خاطر اینکه حتما اونجا در واقع تحت نظر سازمان دامپزشکیه و حداقل 24 ساعت در فضای سرد نگهداری بشه. البته جگر و اما عشا حداقل با 48 ساعت.
زنده باشید آقای دکتر بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان در وزارت بهداشت. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. متشکرم.